9 صبح به وقت افغانستان شد. سلام های مجدد من احمد جعفر احمدی، همکارم طاهر روشان در بخش تکنیک و سایر همکارانم را بپذیرید. به این برنامه رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 108.5 خوش آمدید. مقام های نظامی افغانستان و پاکستان روی همکاری نظامی، امنیت مناطق مرزی و روابط نیک میان نیروهای اردوی دو کشور صحبت کردند. در این مورد در صدر گزارش های این برنامه تا دقایق دیگر با جزئیات خواهید شنید. در نیمه دومین ساعت مجله فرهنگی با میزبانی فیض الله قرداش پخش خواهد شد. پیش از نشر گزارشات در این موارد و دیگر تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان، مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم جمشید حبیبزاده بشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. نخست به سرخط خبرها توجه کنید. مقام های افغان و پاکستانی در مورد همکاری نظامی، امنیت مناطق سرحدی و روابط نیک میان نیروهای اردوی دو کشور صحبت کردند. قرار است دقایق بعد کنفرانس ملی منابع آب در افغانستان از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح شود و قدرت های غرب از ایران خواستن برای ملاقات با غرب در مورد برنامه اتمیش در ماه فوریه آمادگی بگیرد. مقام های افغان و پاکستانی در مورد همکاری نظامی، امنیت مناطق سرحدی و روابط نیک میان نیروهای اردوی دو کشور صحبت کردند. به اساس معلومات دفتر سخنگوی اردوی پاکستان، هیئت افغانی بر ریاست وزیر دفاع ملی افغانستان با مقام های نظامی پاکستان روی همکاری های مسلکی نیروهای اردوی افغانستان و پاکستان نیز گفتگو کردند. وزیر دفاع افغانستان دیروز دوشنبه با رئیس جمهور پاکستان هم دیدار کرد. با گزارش تلویزیون دولتی پاکستان، در این دیدار آصف علی زرداری روی برقراری صلح و ثبات در افغانستان تاکید کرده است. قرار است دقایق بعد کنفرانس ملی منابع آب در افغانستان افتتاح شود. خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این کنفرانس به محل رفته است میگوید که این کنفرانس دو روزه از سوی رئیس جمهور کرزی افتتاح می شود و میگوید که قرار است در این کنفرانس پیرامون منابع آب افغانستان بحث و گفتگو صورت گیرد. جزئیات در این مورد در برنامه‌های بعدی تقدیم می شود. مقام های ولایت کاپیسا میگویند که ولسوال حصه دوم کوهستان این ولایت مورد سوی قصد قرار گرفته و کشته شد. مهراب الدین صافی والی کاپیسا امروز بر رادیو آزادی گفت که محمد مشتاق سادات ولسوال حصه دوم کوهستان این ولایت شب گذشته در منزلش مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است و میگوید که احتمالاً علت قتل این ولسوال خصومت های شخصی بوده باشد. آقای صافی میگوید که تحقیقات در زمینه جریان دارد و تا حال کسی در این ارتباط بازداشت نشده است. و شورای وزیران افغانستان دیروز اتهامات اردوی امریکا را که شرکت هوایی کامیر را متهم به قاچاق مواد مخدر به تاجیکستان نموده اند غیر مسئولانه خواند. بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، شورای وزیران از طریق سفارت امریکا در کابل از اردوی آن کشور خواست اسناد و شواهد را در مورد ادعایی که گویا این شرکت در قاچاق مواد مخدر دست دارد ارائه نماید. در جلسه شورای وزیران افغانستان دیروز گفته شد اردوی امریکا باید قبل از آن که این ادعا را با رسانه ها مطرح کند اسناد و شواهد را با حکومت افغانستان شریک می ساخت. اردوی امریکا به دنبال همین اتهامات شرکت هوایی کامیر را از لست قراردادی های خود حذف کرد. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. قدرت‌های غرب از ایران خواستند برای ملاقات با غرب در مورد برنامه اتمیش در ماه فوریه آمادگی بگیرد. مایکل من، سخنگوی کاترین آشتون، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، این مسئله را دیروز در بروکسل اعلام کرد. من گفت ایران دعوتنامه‌های قبلی در مورد مذاکرات 28 و 29 ماه جنوری در استانبول را رد کرده است. مسکو نیز دیروز از ایران و قدرت‌های غربی خواست روی برنامه اتمی ایران با هم ملاقات کنند. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه گفت ایران و کشورهای غربی هر دو باید دیگر همچو اطفال کوچک عمل نکنند. آخرین دوره مذاکرات ایران و 5 عضو شورای امنیت ملل متحد و آلمان که در ماه جون در مسکو دایر شده بود بدون آنکه به نتیجه برسد پایان یافت. در این حال ایالات متحده آمریکا میگوید که اگر ادعاهای ایران در مورد فرستادن موافقانه یک میمون به فضا حقیقت باشد، این کشور ممکن از یک قطعنامه سازمان ملل متحد تخطی کرده است. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت تایید کرده نمیتواند که آیا این میمون واقعا به فضا فرستاده شده یا نه، اما وی گفت قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد مانع ایران از اجرای هر فعالیت مرتبط به راکت‌های قاره‌پیمای دارای حمل سلاح‌های اتمی می شود. ویکتوریا نولند افزود گزارش ارسال این میمون به فضا قابل نگرانی است. مقام‌های ایران دیروز دوشنبه گفتند که این کشور یک میمون را به ارتفاع 120 کیلومتر به فضا فرستاده است. با گفته مقام‌های ایرانی این میمون به طور سالم دوباره به زمین برگشته است. نارامی ها در مصر همچنان ادامه یافته است. معترضان با پلیس در قاهره درگیر شدند و به طور مستقیم قیود شبگردی وضع شده در شهرها کانال سوئز را به چالش کشیدند. گزارش شده است که در نتیجه این درگیری حداقل یک مرد کشته شده و دو وسیله نقلیه پلیس آتش گرفتند. گزارش شده است که به روز دوشنبه پس از تاریک شدن هوا در سرک های قاهره، الکساندریه، پورت سعید، اسماعیلیه و سوئیس تجمعات بزرگ مردم برگزار شد. محمد مرسی رئیس جمهور مصر به روز یکشنبه در پورت سعید، اسماعیلیه و سوئیس حالت اضطراری اعلان کرد. در یک انکشاف دیگر چهره‌های سیاسی مخالف حکومت مصر ملاقاتی را که از سوی رئیس جمهور محمد مرسی پیشنهاد شده بود تحریم کردند. آقای مرسی خواسته است این ملاقات به روز دوشنبه جهت بحث روی دریافت راه‌های ختم نارامی‌ها در مصر برگزار شود. و تحقیقات ابتدایی در مورد قضیه مرگ سرگی مگنیتسکی، یک حقوقدان روسی که در سال 2009 در زندان جان داده بود، به تعویق افتاده است. مگنیتسکی بعد از آن زندانی شده بود که مقامات دولتی روسیه را به فساد متهم کرد. یک عضو خانواده مگنیتسکی با آژانس خبری انترفاکس گفته است اعضای خانواده وی در این محاکمه که به تاریخ 18 فوریه معطل شده است همکاری نمی کنند. محکمه اعلام کرده است سورنولان را برای دفاع از مگنیتسکی خواهد گماشت. سال گذشته سورنولان روسی دوسیه های عدم پرداخت مالیه توسط مگنیتسکی را در محکمه پیش کردند. بعض اتهامات همچنان علیه شرکت وارد شده است که مگنیتسکی در آن کار میکرد. حامیان مگنیتسکی میگویند وی در جریان توقیفش در زندان مورد شکنجه قرار گرفته بود. از توجهتان یک دنیا تشکر.
تشکر از جمشید حبیبزاده برای ارائه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. این خبرها رو روی وبسایت ما هم دیده و شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ادامه دیدار وزیر دفاع ملی افغانستان با مقامهای پاکستان، نتیجه این گفتگوها چی خواهد بود؟
این سفرها چندین سفرها به صورت گرفته، ولی نتایج که از او باید دیده شود احساس را وجود نه. سفر هم کدام نتیجه احساس نمیشه. من صداقت در پاکستان نمیبینم.
پخش اعلامیه قوای ایالات متحده آمریکا در مورد اتهام قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کام ایر غیر مسئولانه است. این سخن در نشست دیروز شورای وزیران افغانستان گفته شد. مقام های امنیتی افغان افزایش عملات انتحاری در افغانستان را تایید می کنند، اما
وقتی که یک نفر انتحار می کنه به شهر کابل، یک 4-5 نفر بیرفای کشت و زخمی می کنه، همین دستاورد نظامی از این چی هست؟ کدام قرارگار از بین برده؟ کدام کنک به اصطلاح تسخیر کرده؟
در رنگ های زندگی با مرد صحبت کرده ایم که
8 نفر فامیل داریم، یک بچگه کمان بندی است، دیگه روز روزگاه خراب است.
تجارت سرحدی و رفت آمد سرویس ها در مسیر راه هند و پاکستان دیروز از سر گرفته شد. نیمه دومین ساعت به پخش مجله فرهنگی اختصاص یافته است. با رادیو آزادی باشید. نه و ده دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. مقام‌های نظامی افغانستان و پاکستان روی همکاری نظامی، امنیت مناطق سرحدی و روابط نیک میان نیروهای اردوی دو کشور صحبت کردند. با اساس معلومات دفتر سخنگوی اردوی پاکستان، هیئت افغانی با ریاست وزیر دفاع ملی افغانستان با مقام‌های نظامی پاکستان روی همکاری‌های مسلکی نیروهای اردوی افغانستان و پاکستان هم گفتگو کرده است. این هیئت دیروز در یک سفر 5 روزه وارد پاکستان شد. جزئیات بیشتر در این گزارش که زغونه منگل تهیه کرده است.
یک هیئت از مقامات نظامی افغان بر ریاست جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان در پاکستان است و با مقامات نظامی آن کشور روی سلسله موضوعات مهم امنیتی بحث می کند. مقامات دفاعی افغان و پاکستانی مشغول گفتگوها در مورد همکاری های نظامی دو جانبه به شمول آموزش نیروهای امنیتی افغان توسط مربیون پاکستانی اند. جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان دیروز اولین روز دیدار 5 روزه‌اش از پاکستان را آغاز نموده و از قول منابع استخباراتی پاکستان که به رادیو مشال گفتند در یکی از ملاقات‌های دیروز که در راولپندی صورت گرفت، لوی درستیز پاکستان جنرال اشفاق پرویز کیانی نیز شرکت داشت. آقای محمدی همچنان با آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان دیدن کرد. در گذشته نیز مقامات نظامی دو کشور با هم دیدارهای نموده روی همکاری‌های نظامی میان دو کشور و فعالیت‌های مبارزه بر ضد تروریسم با هم بحث کرده‌اند، ولی کارشناسان امور نظامی افغان به این ملاقات‌ها با نظر تردید نگریسته می‌گویند پاکستان دائم در تلاش منافع خود بوده و تعهدات آن کشور در قبال افغانستان قابل اعتبار نیست. جنرال عتیق الله امرخیل یگاگای امور نظامی در این مورد چنین میگوید:
ما به این عقیده نیستم که از این کدام نتیجه و دست ده، بخاطر از این که این سفرها چندین سفرها به صورت گرفته، ولی نتایج ملحوظ، نتایجی که از او باید دیده شوه، احساس شوه، وجود سفر هم کدام نتیجه احساس نمیشه. من صداقت در پاکستان نمیبینم.
روابط بین افغانستان و پاکستان در چند ماه گذشته به دلیل اتهامات مبنی بر حملات سرحدی میان دو کشور سرد شده است. مقامات افغان پاکستان را متهم به پرتاب راکت ها بر ولایت کنر و نورستان می کنند که در آن به گفته مقامات افغان 10 تن از مردم محلی کشته شده اند، ولی پاکستان این اتهامات را رد می کند.
گزارش بود در مورد سفر وزیر دفاع ملی افغانستان به پاکستان. یکی از اهداف این سفر بحث روی اوضاع امنیتی در منطقه و افغانستان خوانده شده است. این در حال است که مقام‌های امنیتی افغان تایید می‌کنند که در این اواخر حملات انتحاری و گروهی در کشور افزایش یافتند. در 2 هفته اخیر در چندین حمله انتحاری و گروهی مخالفان مسلح در کابل و برخی دیگری از ولایات افغانستان 10 تن کشته و زخمی شدند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
مسئولان امنیتی افغان حملات پیهم انتحاری و گروهی مخالفان مسلح را که اخیراً در بخش‌های مختلف کشور انجام شده تهدید جدی امنیتی نمی‌دانند و تأکید می‌ورزند که در عقب چنین حملات اهداف تبلیغاتی و روانی قرار دارند. وزارت امور داخلی افغانستان می‌گوید که طالبان مسلح توانایی مبارزه رویاروی با نیروهای امنیتی افغان را از دست دادند و از همین سبب حملات انتحاری و گروهیشان را بیشتر ساختند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در عقب این حملات علاوه بر طالبان مسلح برخی حلقات استخباراتی نیز دست دارند.
متاسفانه حملات تخییر تروریستی بیانگر ای است که هنوز هم مردم افغانستان و کشور عزیز ما با بدترین تهدید روبرو است و او تروریست ها هستند. در عقب این حمله ها شبکه های خطرناک تروریستی حقانی، القاعده، طالبا و شبکه های هستند که برام و اهدافشان بدبختی و بربادی افغانستان است. اینا در قید بیگانه ها هستند و اینا اعمال بیگانه ها هستند.
در 2 هفته گذشته کابل و برخی از ولایات دیگر افغانستان شاهد حملات انتحاری و گروهی پیهم مخالفان مسلح بوده که این حملات تلفات سنگینی را در پی داشته است. در جریان 1 هفته شهر کابل شاهد 2 حمله انتحاری و گروهی مخالفان مسلح بود. در ولایت های کاپیسا، قندوز، غزنی، بلخ و قندهار هم حملات رخ دادند که بیشتر قربانیان این حملات را افراد ملکی تشکیل می دادند. از سوی دیگر جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع میگوید که طالبان مسلح با انجام چنین حملاتشان با کدام دستاورد نظامی نائل نمیشوند، بلکه به گفته وی هدف آنان صرف ناامن ساختن افغانستان است.
زوف دشمن ما در حرکات اینطوری می‌بینید، وقتی که یک نفر انتحار میکنه به شهر کابل یا 4 تا نفر بی‌دفاع کشته و زخمی میکنه، همین دستاورد نظامی از چی هست؟ کدام قرارگاه را از بین برده؟ کدام کندک به اصطلاح تسخیر کرده؟ کدام ولسوالی را اشغال کرده؟ اینا نیست. بیشتر این نوع عملیات ها جنبه جنگ روانی و تبلیغاتی داره تا مردم تشویش شن، فضا ناامن بشه اینا.
اما آگاهان امور امنیتی در این خصوص دیدگاه متفاوته دارند. آنان این گونه حملات را تهدید جدی خوانده و میگویند که افزایش این حملات ناتوانایی نیروهای امنیتی افغان را آشکار میسازد. جنرال عبدالواحد طاقت، یکی از این آگاهان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای جلوگیری از چنین حملات نیاز است تا بخش کشف و استخبارات نهادهای امنیتی تقویت کردند.
فقط برای جلوگیریش این جنگ استخباراتی است. در این جنگ استخبارات پاکستان و استخبارات ایران بسیار نقش عمده داره. باید ما استخبارات خود را به اندازه قوی بسازیم، مثل که وزارت امنیت دولتی سابق بود. همو تجهیزاتی که داشتن و همو امکانات مادی و پولی و اپراتیفی و استخباراتی که داشتن، اگر ما به دست بیاریم این بسیار ساده است که ما حملات هم مهار کنیم.
مسئولیت حملات اخیر در کابل و برخی ولایات دیگر را طالبان مسلح به عهده گرفتند. با باور شماری از آگاهان سیاسی، زمانی که تلاش‌های صلح افغانستان سرعت یافتند، طالبان مسلح کوشش می‌نمایند تا با انجام این گونه حملات به سطح ملی و بین المللی توجه را به خود جلب کنند. به گفته آنان، طالبان مسلح توانسته با انجام چنین حملات خود را و قوت خود را به نمایش گذاشته و نیروهای امنیتی افغان را با چالش مواجه بسازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نه و 17 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط و 96 و FM 100.5 می شنوید. وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان می گوید که مقامهای ایرانی توافق کردند برای حل مشکلات مهاجران افغان در ایران اقدامات مؤثر را انجام بدهند. در این مورد گزارش داریم که تا لحظات دیگر پخش خواهد شد. حکومت افغانستان نشر اعلامیه اردوی ایالات متحده آمریکا در مورد اتهام قاچاق مواد مخدر بر شرکت هوایی کام ایر را غیر مسئولانه خوانده است. اردوی آمریکا این شرکت را به قاچاق تریاک از افغانستان به تاجیکستان متهم کرده است. به اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در نشست دیروز شورای وزیران این کشور گفته شد در صورتی که این ادعا درست ثابت نشود، دولت افغانستان می خواهد حیثیت حقوقی کام ایر اعاده شود و خساره ناشی از این اتهام نیز به این شرکت جبران گردد. حکومت افغانستان از سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل خواسته که در مورد اتهام مطرح شده بر کام ایر اسناد و شواهد ارائه کند. زرغون منگل گزارش می دهد.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، شورای وزیران این کشور دیروز از طریق سفارت آمریکا در کابل از اردوی آن کشور خواست اسناد و شواهد را در مورد ادعاهایی که گویا شرکت هوایی کام در قاچاق مواد مخدر دست دارد ارائه نماید. شورای وزیران افغانستان در جلسه دیروزش که در آن روی اتهامات اخیر بر شرکت هوایی کام بحث شد گفت اردوی آمریکا باید قبل از آن که این ادعاهایش را با رسانه ها مطرح کند، اسناد و شواهد را در مورد با حکومت افغانستان شریک می ساخت. وال استریت جورنال به روز جمعه از قول مقامات نظامی آمریکایی نوشته بود شرکت هوایی خصوصی کام در پروازهای ملکیش به تاجیکستان مقدار زیاد اوپیوم را به آن کشور انتقال می دهد. اردوی آمریکا در همین ارتباط شرکت هوایی کام را از لست قراردادیهای خود حذف کرد. وزارت خارجه افغانستان هم از سفارت آمریکا در کابل خواسته است شواهد بایده را در مورد این اتهامات به حکومت افغانستان پیشکش کند. جانان موسازی سخنگوی این وزارت در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
در موضوع افغانستان حکومت به پرده‌ای جدی موضوع در افغانستان حکومت به معلومات نپرته در طور لگول شوه و در افغانستان حکومت سره هیچ از اسناد یا شواهد ندی شریک شوی به بهرنی سر وزارت امریکای سفارت نده و داشت پرته که گفته نکردی تا چو د دې اتهام د اساس په اړه باندې کوم شواهد او اسناد چې موجود دي هغه د افغانستان حکومت سره شریک لري.
بر اساس اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان، در صورت عدم اثبات این اتهامات که گویا شرکت هوایی کام در قاچاق مواد مخدر به تاجکستان دست دارد، باید حیثیت این شرکت احاده شده و اردوی امریکا به این شرکت جبران بپردازد.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تجارت سرحدی و رفت آمد سرویس ها در مسیر راه هند و پاکستان دیروز از سر گرفته شد. گزارش در این مورد تا دقایق دیگر از رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 و FM 100.5 نشر خواهد گردید. وزارت مهاجران و عودت کنندگان افغانستان میگوید که مقام های ایرانی توافق کردند که برای حل مشکلات مهاجران افغان در آن کشور اقدامات مؤثر را انجام می دهند. مسئولان این وزارت دیروز در کابل گفتند که توافق در این زمینه در 18 نشست سه جانبه افغانستان، ایران و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران در تهران صورت گرفته است. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
با گفته مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، شماری از مهاجران افغان در ایران شکایت می‌کنند که هنوز هم مورد آزار و اذیت قرار گرفته و با مشکلات زیادی در آن کشور به سر می‌برند. جماهیر انوری وزیر امور مهاجران پس از بازگشت از 18 نشست سه جانبه افغانستان، ایران و سازمان ملل در تهران با روز دوشنبه در کابل گفت که قبل از برگزاری این نشست وضعیت زندگی افغان‌ها را در ایران از نزدیک بررسی کرده است. با گفته آقای انوری، ایران در نظر دارد در سالهای 2013 میلادی زمینه برگشت داوطلبانه 100 هزار مهاجر افغان را به افغانستان مساعد ساخته و برای حل سایر مشکلات آنان در آن کشور دیگر اقدامات را نیز انجام خواهد داد.
شکایت های ما از مهاجرین افغان گرفته بودیم که گویا بعضن یکی از اعضای خانواده مرتکب جرم میشه، پلیس و را آزار اذیت میداد. مقامات ایرانی تصمیم داشتند که باید دیگر صدور ویزای کار افغان های باقی مانده باید قطع شد و باز ما تقاضا داشتیم که نه، ما باید پاسپورت دیگه هم آماده میکنیم، شما باید ویزا صادر بکنین. باز ای را پذیرفتن و همچنان در مورد از اینکه پلیس آزار اذیت میداد ای را وعده قطعی داد که ما داخل اقدام میشیم.
نشست سه جانبه مقامات افغانستان، ایران و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران بر روزهای 26 و 27 جدی سال جاری در تهران برگزار شد. مسئولان وزارت امور مهاجران همچنان میگویند حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد تعهد کردند که زمینه برگشت و کمک به افغانها را به کشورشان مساعد می سازند. جماهیر انوری همچنان از نشست چهار جانبه در خصوص حل مشکلات مهاجران افغان در ایران و پاکستان که میان مقامات افغان، ایران، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل متحد در امور مهاجران در ابوظبی برگزار شده بود نیز سخن گفت. وای گفت در این نشست مقامات پاکستانی از تمدید 6 ماهه کارت های اقامت مهاجران افغان در آن کشور خبر دادند.
به می شکلی که در کنفرانس سی جانبه بود با همچو عمل اجرا شد و جانب پاکستانی از تمدید کارت های پی او آر یا کارت هایی که اقامت مهاجرین توسط از او رویت میشه بر 6 ماه آینده، یعنی از ماه جنوری گرفته تا 6 ماه دیگه، او اظهار داشتند که یعنی کارت های اقامت مهاجرین افغان تمدید شده.
این در حال است که به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان پیش از این کارت های مهاجرین افغان در پاکستان برای مدت 3 سال تمدید می گردید. اما با گفته مسئولان این وزارت، مقامات پاکستانی گفتند که تصمیم بعدی تمدید کارت های اقامت مهاجران افغان با تصمیم حکومت آینده پاکستان تعلق دارد. با اساس استراتژی منطقه‌ای وزارت امور مهاجرین افغانستان تا 3 سال آینده زمینه بازگشت برای 450 هزار مهاجر افغان به کشورشان فراهم خواهد کردید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
9:24 صبح به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر رنگهای زندگی پخش خواهد شد. تجارت سرحدی و رفت آمد سرویس ها در مسیر راه هند و پاکستان دیروز سر گرفته شد. این تجارت پس از درگیری های خونین در سرحد میان هند و پاکستان متوقف شده بود. فشرده گزارش خبرگزاری فرانسه در این مورد را از مقیم نایب بشنوید.
روز دوشنبه در اشاره به کاهش تنش‌ها میان هند و پاکستان، تجارت سرحدی و رفت آمد بعض‌ها در امتداد مرز دو کشور از سر گرفته شد. رفت آمد این بعض بین هند و پاکستان بعد از درگیری‌های مرگبار اوایل این ماه با حالت تعلیق در آمده بود. مقامات گفتند یک بس که 84 مسافر را حمل می کرد از منطقه پونچ هند داخل راولکوت پاکستان شد و بس دیگر از پاکستان با 64 نفر خط مرزی کشمیر را عبور کرد. روابط تجارتی از طریق مرزهای دو کشور که در سالهای اخیر جهت بهبود روابط تیره میان هند و پاکستان ایجاد گردیده بود، پس از دو هفته توقف روز سه شنبه اثر گرفته شد. شانتمانو از اداره صنایع و تجارت کشمیر تحت تسلط هند به خبرگزاری فرانسه گفت: ما در حال ارزیابی خسارات هستیم که تاجران ما نتوانستن اموالشان را که به مرور زمان فاسد می شوند از سرحد عبور دهند. اسماعیل خان مسئول عمومی اداره که تجارت را در سرحد کشمیر تحت کنترل پاکستان نظارت میکند از سرگیری تجارت میان دو کشور را تایید کرد. وی گفت: ما سرحد را به خاطر مسدود کردیم که سرکی که لاری های پر از مواد تجارتی از آنجا عبور می کردن از جانب هند هدف تیراندازی قرار می گرفت. اکنون این فایرها متوقف شده و ما تجارت را از سر گرفتیم. در نتیجه برخوردهای خونین در امتداد خط کنترلی سرحدی که کشمیر را بین هند و پاکستان تقسیم می کند، 5 نفر کشته و بیم آن می رفت که تنش‌ها بین دو کشور افزایش یابند. اما موافقت آتش‌بس میان قماندانان اردوی دو کشور این امر را منتفی کرد. رفت آمد بس‌های مسافربری از منطقه پونچ هند به راولکوت پاکستان در سال 2005 میلادی آغاز شد تا اعضای خانواده‌های دو کشمیر یکدیگرشان را ملاقات کنند. بس دیگر که از منطقه یوری کشمیر هند حرکت کرده داخل پاکستان می شد، بنابر برفباری شدید در منطقه به تأخیر افتاده است. هند و پاکستان این دو کشور مجهز با سلاح اتمی 3 بار به خاطر کشمیر درگیر جنگ شدند. هر یک از این کشورها که بر قسمتی از کشمیر حاکمیت دارد، حاکمیت بر تمام کشمیر را ادعا می کنند.
مقیم نایب گزارش می داد. و حال می شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی ها نوشتند. باز هم با مقیم نایب باشید.
روزنامه نیویورک تایمز درباره ختم جنگ آمریکا در افغانستان مقاله ای را به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. رئیس جمهور اوباما در این اواخر گفته از جنگ افغانستان باید در سال آینده به طور مسئولانه به پایان برسد. روزنامه می نویسد در رفتار مسئولانه در برابر این مسئله باید واقعیت های موجود در منطقه را بپذیریم. خشونت و نارامی ها در افغانستان ریشه عمیق دارد و با وجود اینکه در فصل سرما شدت جنگ کاهش می یابد، با آن هم مخالفین مسلح افغانستان روزانه در نقاط مختلف این کشور به طور متوسط 50 حمله را انجام می دهند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، آنچه که نیاز فوری به آن احساس می شود این است که ایالات متحده آمریکا آزمون ها و چالش ها در برابر این کشور را باید به طور واقعی ارزیابی کند. در برابر آنها رفتار مناسب سیاسی را در پیش گیرد و در رابطه با سهم گیری این کشور پس از سال 2014 میلادی تعهدات را بسپارد. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد این اقدام کار ساده و آسان نیست، زیرا در واشنگتن و سایر کشورهای جهان در مورد افغانستان ابهام‌های زیادی موجودند. روزنامه می نویسد 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری گسترده نظامی و ملکی در افغانستان که آمریکا و متحدین آن از سال 2001 میلادی به این سو به عوض اینکه در عرصه های ساختار پیچیده اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان به مصرف برسانند، بیشتر برای نیازمندی های نیروهای امنیتی غرب در این کشور به مصرف رساندند.
شنوندای عزیز، نوبت رسید به پخش رنگهای زندگی و بعد دنبال آن مجله فرهنگی نشر خواهد شد.
رنگهای زندگی.
اسم محمد نعیم.
خب
خب غرفه چی دارین میشه بر ما بگین؟
این غرفه سیلوس ده، ام روتای سیلوس، روتای ترکی سبزار میکنیم.
دگه چی؟
دگه من ناشته هست، دگه این بستیم.
چی دار از کجا میارین؟
یا از سیلو میاریم و از شرکت های شخصی ها میگیریم.
سیلو یعنی الفعال هست تا پخته میکنه؟
بله.
چی چیز داره؟
دیگه من نون روت از بس.
چند سال میشه کار میکنی؟
مای سال هستم جسم میشه.
همی کارا میکنی؟
بله بله.
دانی چند یک یه زیروتا رو مفروش؟
اینی ناشتا رو مثلا 23 میخواییم 25 سودا میکنیم. ناشتا گکای خورده 4 رو میخواییم 5 رو سودا میکنیم. دانی یک رو پکم میشه میشه.
نان خشک چطور مفروشین؟
نان خشک نیم.
چطور از کارتان؟ از کارتان راضی هستین؟ فروش ها چطور است؟
والا که بانه ما خوبه، پیسه ما خرج من رو یک دوستت دیدیم سه جور میشن چیم. مزایمت کس نکنیم سریست.
چی مزایمت میکنن؟
این نمیمه پس که بیره بار شهار نمیمانه که مردم بیره بار دیگر دیگر. مردم اگه در کار ما داریم مردم بیچار کجا بریم؟ لغنان پیسه علال پینا میکنن، یسو به دوان یسو مردم حساب رو عذیت میکنن. دیگه از دولت خوش هستن و مقصد مردم ما در غریبی و بیچارگی خواهد کنن، پیسه لغنان در قلال پیدا کنن بسا خوبه. کاربار نباشه مردم دزی میکنه که سبری میکنه ست کار پیش میکنه. 8 نفر فامیل داریم، یک بچه که کمان بندیست، دیگه روز روزگاه خراب است فرق.
چرا بندیست پسند؟
بندیست محترمان این نفر رو زده چیز دو ماه سه ماه شده توقیف هست.
نانوار خانه خود تانستیم؟
بله.
چطور است ازی کار تانا یا میشه آید به دست میارین؟
والا اون پیسی خرج من به روز مره میشه که من باز بهم سیر هستم سوا همی صبح که نبرم گشن هستم کده گفت پیسی آید نیست که من از امرو به صبح هستم دازم.
وضعیت چطور میبینی؟
وضعیت خوب هسته.
چند ساله هستین؟
من 55 ساله.
در 55 سال آیا میکارا میکنین؟
نه ساده میری سرا کار میکنیم، چینی فروشی میکنیم، دست فروشی. این حاله که در گشت چی مانده میدیم دو غرفه یک شیستیم پیسه روز میزیری پیدا.
یعنی کار راحت است؟
بله خودم سودا میم شیستیم دگری میست بار نیست که پشت کنم.
سلامت باشین.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های محترم، در این هفته نیز اخبار فرهنگی هفته را داریم و به تعقیب آن داستانی به ثبوت عشق بعد از ازدواج، یادی از استاد نوید شاعری که عاشق وطن و مردم بود و ادامه مطالب گذشته پیرامون وجایب والدین در مقابل اطفال را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
ده ها تن جوان به شمول دختران در کابل برای شرکت در یک کنسرت بزرگ در امریکا آمادگی گرفته و قرار است که عنقریب عازم واشنگتن شوند. این گروه شامل 62 تن بوده و در ترکیب ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برای نواختن آلات موسیقی افغانی و غربی از 6 ماه بدین سو در کابل مصروف تمرینات منظم بوده و در این مدت آمادگی های لازم گرفتند. احمد ناصر سرمست مسئول این انستیتوت یک شنبه گذشته در مصاحبه با آژانس خبری پژوا گفت که قرار است این گروه 12 روز بعد جهت اجرای کنسرت به امریکا رفته و در بزرگترین تالارهای موسیقی واشنگتن، گرینکی هال و کندی سنتر در مورد ملودی‌های افغانی و چند شهکار موسیقی جهان غرب هنرنمایی کنند. آقای سرمست گفت در بین این جوانان که 10 تا 17 سال دارند و از جمع شاگردان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برگزیده شده‌اند، 13 دختر نیز شاملند که اکثرشان از خانواده‌های بی‌بضاعت و بی‌سرپرست می‌باشند. فعلاً در این مرکز موسیقی 141 شاگرد مصروف دروس مکتب و موسیقی می‌باشد که 41 تن آنان را دختران تشکیل می‌دهند. <تص-> هفته گذشته سریال افغانی کوچه ما در افغان فیلم به نمایش گذاشته شد. سریال کوچه ما با مشارکت ریاست افغان فیلم، سینمای موج و دفتر یونما در کابل ساخته شده است. محور این سریال را بازگشت مهاجرین، فقر و بیکاری موجود در جامعه و مشارکت زنان و مردان در زندگی سیاسی، مسائل حقوق بشری و حکومتداری خوب تشکیل می‌دهد. سید مصدق خلیلی، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، در این نشست گفت: امید دارم این سریال بتواند جای خالی سریال های افغانی را در رسانه ها پر کند. صدیق برمک، کارگردان و فیلمنامه‌نویس افغانی که در این سریال به حیث مشاور کار کرده، از رسانه ها خواست تا سریال را به نقد بگیرند تا نواقص آن در سریال های آینده تکرار نشود. گفته می شود بخش اول این سریال 16 قسمت است که 12 قسمت آن آماده نشر است. و باز هم در مورد سینما، فیلم مرگ بر کمره در 16 جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه برنده جایزه شد. این فیلم توسط سید قاسم حسینی، فیلمساز جوان افغان، ساخته شده است. با گزارش آژانس باختر، فیلم مرگ بر کمره از جمله 10 فیلم از مجموعه فیلم های مستند کوتاه زیر عنوان ثمره کار ما می باشد که توسط سازمان غیر دولتی و انتفاعی امریکا CSF و با حمایت اداره انکشافی و همکاری سیویس تولید گردیده و در نوامبر 2012 در 16 جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه در آن کشور شرکت کرد و برنده شد و جایزه 10,000 فرانک سیویسی به این فیلم به دلیل زمینه سازی برای صدای زنان و مردان افغان و انعکاس بی‌عدالتی ها اهدا شده است.
می گویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان می توان سراغ کرد. امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما میتواند به زبان می آوریم و یا در عمل به اثبات می رسانیم که این مسئله بحث متولی را ایجاب می کند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آب و تابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر آن هم در شرایط آزاد کنونی به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار. اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه های اساسی شیرازه فامیل را نیز می سازد. داستانی را نقل می کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خود گذری را می رساند. یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودن پرسید: آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند: با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند: با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانم. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند، طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدن، ناگهان در جا میخکوب شدن. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به امراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتن. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلافاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد، اما راوی پرسید: آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد: نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره های بلورین عشق از صورت راوی می چکید ادامه داد: هم از زیست شناسان می دانند ببر فقط به کسی حمله می کند که حرکتی انجام می دهد و یا فرار می کند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
گه پای خم شکستم و گه پای محتسب، از بی خودی به هرچه رسم سنگ می زنم. ساقی خمار باده مرا مو دماغ کرد، پیمانه را گرفته و بر سنگ می زنم. خو کردم به مهنت آوارگی نوید، آتش به فرق افسر اورنگ می زنم. بخشی از یک غزل شاعر با مناعت، متحد و مردمی معاصر، مرحوم استاد غلام احمد نوید بود که 83 سال زندگی خلاق و پربار خود را با تقوا، عشق به میهن، عزت نفس و فرهنگ پروری سپری نمود و در هیچ شرایطی میهن و مردمش را ترک نکرد. شناسایی مختصر استاد نوید را از مقاله انجینیر شاه امیر فروغ که از زبان فرزند ایشان عبدالله نوید نقل می کند می خوانیم. عبدالله نوید می گوید: پدرم شادروان غلام احمد نوید در ماه جدی سال 1280 هجری خورشیدی در آخرین روزهای زمامداری امیر عبدالرحمن خان در گذر ریکاخانه در شهر کابل و در خانواده‌ای که خود اهل فرهنگ و ادب بود دیده به جهان گشود. پدرش سردار نور احمد خان از سخنوران عصر خود بود و با تخلص نوری شعر می سرود و مادرش سلسله بیگم هم از علاقمندان شعر و ادب بود و بنابر همین دلبستگی وصیت کرد تا فرزند شاهنامه را نزد مولانا یعقوب فراهی که از دانشمندان زمان خود بود فرا گیرد و فرزند هم بنابر وصیت مادر برای فرا گرفتن آموزش های اولیه پای درس مولانا فراهی زانوی ارادت زد. به گفته آقای عبدالله نوید، مرحوم غلام احمد نوید خیلی کم شعر می سرود، ولی اگر می سرود زیبا می سرود و ناب، چنانچه خود گوید: گاه گاهی ناله از دل می کنم چون اندلیب، نیستم زاغی که هر دم بشنوی آوای من. پژوهشگر معاصر عزیز آسوده که در کتاب سیمای معاصران به معرفی و نقد آثار شاعران و نویسنده های دههای پسین پرداخته است، با استفاده از مصاحبه همکارم جاوید فیضی با جناب آسوده، دیدگاه ایشان را داریم که به باور ایشان استاد نوید غزل سرای کار آزموده معاصر قبول شده است.
استاد نوید واقعا در صده اخیر در بین سخن پردازان یک از چهره‌های شاخص و بی‌بدیل است که غزل به ترنم گرفته و ای جهات اجتماعی و جهات ادبی فراوانی را در غزل خود گنجانیده است. شما می‌فهمید که غزل یکی از ژانرهای واقعا زیبا، جذاب و دلپذیر است که در این مسائل عاشقانه، عارفانه، مسائل اجتماعی و سیاسی و دیگر ارزش‌ها در غزل گنجانیده شده و در حقیقت استاد نوید شاعر غزل سراست. استاد نوید بر همه ابعادش توجه داشته.
گفتیم نوید شاعر با مناعت بوده و خود نیز می دانست که خوب می سراید. تفاخر وی در غزل سرایی به خوبی آشکار است. عزیز آسوده نیز به این قول سه می گذارد.
مفاخره که در غزلهای استاد نوید جایگاه بلند داره، یم از آغاز سپیددم شعر فارسی یه در ادبیات ما وجود داشته. مثلا استاد نوید میگن زمان به خضر بگویید با کمال ادب که بحر خیش نگه دار آب حیوان را، و همچنان باز میفهم میگه کی سر به پیش صدره و توبا کند فرو، نخلی که آب میخورد از چشم سار من. این مفاخره است، یعنی شاعر بر خود مناعت نفس خود و جایگاه خود و پایگاه فکری خود و در غزل و در اشعار خود براخ خواننده میکشه، و در حقیقت این مفاخره سرایی یکی از بخشای دلپذیر ادبیات است که استاد نوید به او اشاره دارد.
به باور جناب آسوده، مرحوم استاد نوید قطع نظر از انتساب وی به خانواده سرداران زمان و 30 سال عملداری خود در پوستهای بلند وزارت خارجه که در آن زمان نصیب هر کسی نمی شد، از درد مردم عادی و فقید نیز رنج فراوان می برد و لمحه‌ای هم از عقب مانی وطن و ادبار فلاکتبار رعایا غافل نبوده است. دکتر اسدالله شعور پژوهشگر معاصر می نویسد غلام احمد نوید مخالف سیاست دولت آن وقت بوده و حتی در محافل فرهنگی نیز اشتراک نمی کرد. استاد از حضور شاعرانی چون ملک شعرا قاری عبدالله و هاشم شایق افندی و دیگران فیض برده است. مرحوم استاد نوید پیرو سبک هند بوده و علاقمند ابوالمعانی بیدل و منزل ایشان جایگاهی با فراغتی برای بیدلشناسان آن زمان بوده است. آثار استاد نوید تا هنوز به طور مکمل چاپ نشده و من تنها مجموعه ای را که در دهه 60 از سوی استاد محمد امین متین به چاپ رسیده دیدم و سرانجام استاد نوید در ماه میزان سال 1363 هجری خورشیدی در شهر کابل پدرود حیات گفتند. روحشان شاد باد. در افغانستان که در سالهای قبل در عدم دسترسی به امکانات چاپ کتاب‌های محدودی چاپ می‌شد، مطالعه کتاب در بین مردم به خصوص جوانان تا حدودی عمومیت داشت. هر شاگرد و مؤسل و اهل سواد مطالعه را گویا الزامی می‌دانست. اما امروز که در چاپ کتاب و آن هم با کیفیت عالی سهولت‌هایی به میان آمده، برعکس کتابخوان کاهش قابل ملاحظه یافته و می توان گفت که حوصله کتابخوانی در حال حاضر در نزد باسوادان از بین رفته است. اما شماری به این باورند که چاپ کتاب و مطالعه در ولایات بیشتر از مرکز کابل رایج است. مسئله را در گزارش همکارم از ولایت جوزجان می شنوید.
در ولایت جوزجان در جریان سال 1391 بازار کتب‌های ادبی مربوط به شاعران آن ولایت رونق بیشتر یافته و در یک سال بیشتر از 40 جلد کتاب انتشار و به بازار کتاب فروشی عرضه گردیده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این زمینه در مجله این هفته آزادی برشت قابل توجه در عرصه‌های انتشار آثار ادبی فرداخته، این گزارش را تهیه کرده است. همان طور که کتاب فروشان شهر شبرقان میگویند، بازار کتب‌های ادبی در شهر شبرقان رونق بیشتر یافته و در سال روان انتشار آثار ادبی در این شهر نیز رشد قابل توجهی نموده است. حاجی علیشیر انتظار جوزجانی، مسئول کتاب فروشی و انتشارات فریغونیان در شهر شبرقان گفت که در سال روان بیشتر از 40 عنوان کتاب در ولایت جوزجان انتشار یافته است.
ما ارقام دقیق اگر گفته نتانیم، در حدود 40-45 کتاب در طول یک سال چاپ شده که به نوع کتاب های مجموعه های شعری هست، داستان ها هست، ترجمه ها هست، کتاب های تنزیه هست و ترجمه هایی که از یک زبان به دیگه زبان هست، در مجموع تذکیره ها هست، کتاب های هم در سطح سرپل و در سطح جوزجان چاپ شده که مربوط به شاعرها و نویسنده ها هست و در این شامل همون زبان های مختلف هست.
علیشیر انتظار میگوید تعداد زیادی از این کتاب ها از سوی انتشارات فریغونیان منتشر شده است و اثر شعرا و نویسندگان ولایت جوزجان و سرپل می باشد. آقای انتظار همچنان اضافه کرد از 3 سال تا اکنون هر سال کتاب های با عناوین مختلف که از سوی شاعران و نویسندگان ولایت جوزجان و سرپل انتخاب شدند و چاپ رسانده شده است که یکی از این کتاب ها مجموعه پوهنمل محمد فهیم کوشا استاد فاکولته علوم اجتماعی پوهنتون ولایت جوزجان می باشد که از استاد کوشا در سالهای قبل نیز 12 جلد کتاب به چاپ رسیده است. در گفتگویی که با استاد کوشا داشتم، از اولین کتاب خود به نام اطلاعات عمومی روزنه دانش در سال 1376 به نوشتن آغاز کرده و در سال 1382 به چاپ رسانده است نام گرفته و سیمای درخشان ترکان که آماده چاپ است معلومات داد. اما استاد کوشا یکی دیگر از آثار در دست چاپ خود را معرفی کرد و اما گفت چاپ کتاب در شرایط فعلی از لحاظ بودجه بسیار مشکل است.
وقتی که استاد شدم از بودجه خود و از بودجه بعض از همکاری محصلین و استادان، رئیس صاحبای خود فاکلته تعلیم تربیت با ما علوم اجتماعی اینا کمک کردن تا بالاخره توانستم یک تعداد کتاب دیگر را به نام اطلاعات عمومی روزنه نور، همچنان معلم کیس و معلمی چیز، اطلاعات عمومی روزنه دانش بود و تشکل سرداد و واحدهای اداری افغانستان، نگرش بر ساعات باستانی و تاریخی افغانستان و همچنان یک کتاب دیگه به نام مدنیت میراث بشریت به چاپ رساندم. اما همیشه در بودجه ما و در زندگی ما این صدمات زیاد از لحاظ مادی زده، چرا که در بخش مادی مصارف زیاد را کتاب نویسی و در قبال خود دارم، با مشکلات زیاد مواجه شدیم و از طرف هیچ منبعی بگم یا مرجعی بگم ما مورد همکاری مستقیم قرار نگرفتیم.
استاد کوشا چاپ این کتاب ها را گامی در جهت زمینه سازی برای علاقمندان کتاب توصیف می نماید. در حال حاضر تنها کتاب فروشی فریغونیان در شهر شبرقان نیست که دست به فعالیت انتشار کتب زده است، بلکه کتاب فروشی های دیگری نیز مشاهده می شود که در چاپ و انتشار کتب مورد علاقه مردم تلاش می ورزند. و گفته شماری از دستندرکاران عرصه فرهنگ کتاب، در حال حاضر در شهر شبرقان تنها کتاب هایی به فروش می رسد که ادبی، هنری، عشقی، سیاسی، اقتصادی و اسلامی باشد. ایجاد کتابخانه و چاپ آن کار خیلی دشواری نباشد، اما تصور می شود که ترویج فرهنگ مطالعه چیزی است که در کوتاه مدت و بدون برنامه ریزی و مدیریت دقیق میسر نمی شود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
مسئله روابط قرین والدین با فرزندان و ایجاد فاصله بین این روابط از سوی والدین خود مشکل عمده است که دائما چالش های خانوادگی را سبب می شود. روانشناسی اطفال و دانستن آن برای والدین تا حد ممکن الزامی به نظر می رسد. در جهان کنونی بیتوجهی به اطفال تیشه و ریشه آینده آنها پنداشته می شود. در هفته گذشته همکارم فریبا واحدی در شرح اشتباهات بزرگترها در مقابل فرزندان از تنبیه‌های بدنی و عواقب آن صحبت‌هایی داشت. در این هفته باز هم در مورد یکی دیگر از این معضلات با عنوان اشتباهات والدین در گرایش فرزندانشان به دوستی با جنس مخالف چیست گفتنی‌هایی دارد که با هم می‌شنویم.
برخورد و عملکرد والدین با فرزندان از دوران کودکی تا جوانی نقش بسیار عمده در شکلگیری اخلاق، روحیات و فرهنگ آنها دارد. بر همین اساس است که متخصصین ریشه همه کارها و فعالیت‌های فرزندان را در نوی عملکرد والدینشان می‌بینند. یکی از مهمترین بحران‌های دوران نوجوانی و قبل از ازدواج جوانان دوستی با جنس مخالف است. بسیاری از جوانان به دلیل برخی کمبودها و فشارها و تنها برای فرار از آنها و رسیدن به آرامش به سمت جنس مخالف سوق می‌یابند و گمان می‌کنند که تمام مشکلاتشان در سایه ازدواج با فرد مقابل قابل حل می‌باشد، در حالی که این کاران هم بچه افتادن می‌باشد. اشتباهات والدین در این زمینه: 1. عدم آموزش صحیح والدین به فرزندان در مورد جنس مخالف. اغلب جوانان در سنین 12 و 13 سالگی به دلیل بیداری غریزه جنسی نسبت به جنس مخالف مشغولیت ذهنی پیدا می کنند و می خواهند بدانند که جنس مخالف آنها چگونه آدمی است. اگر در این شرایط با آنها درست اطلاعات داده نشود، به علت کنجکاوی و به سمت دوستان و اطرافیان می روند تا پاسخ پرسش هایشون را دریافت نمایند. به همین دلیل یا با اطلاعات غلط دوستان و سایت ها و یا دوست های خطرناک با جنس مخالف مواجه می شوند. 2. محدود کردن مطلق فرزند در برخورد با جنس مخالف توسط خانواده. گاهی خانواده ها نوجوان خود را از هر گونه برخورد با جنس مخالف محروم کرده و آنها را به شدت از این امر باز می دارند، زیرا هر گونه ارتباط با جنس مخالف را برخلاف شرع و گناه می دانند، در حالی که در دین اسلام برای برخوردهای فرهنگی و اجتماعی زن و مرد با یکدیگر حدود مشخص شده است و برخورد آنها در قالب این حدود هیچ مشکل ندارد. 3. نبود کانون محبت در خانواده. برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین والدین و فرزندان از اهمیت خاصی برخوردار است. این پیوند سبب می شود که بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی فرزندان در محیط خانواده برآورده شود و آنان دچار کمبودهای عاطفی نگردند. افرادی که از چنین روابط روحی سالمه در محیط خانه محرومند، دچار کمبود محبت و عاطفه شده و برای جبران کمبودی‌هایشان به سوی دوستی با جنس مخالف برای تامین نیاز به محبتشان پیش می‌روند. البته گرایش بین نوع دوستی‌ها در دختران بیشتر از پسرها می‌باشد. 4. سختگیری خانواده ها در مورد ازدواج. متاسفانه برخی از والدین در زمینه ازدواج فرزندانشان تنها به بهانه این که بزرگتر و با تجربه ترند و هدفشان خوشبختی و سعادت آنهاست، اقدام به تصمیمات و اعمال میکنند که برخلاف رضایت فرزندانشان بوده و گاهی حتی سعادت را از زندگی آنها دور میکند و مشکلات فراوانی بر سر راه ازدواجشان فراهم میکند. از این رو اغلب فرزندانی که در چنین خانواده های رشد میکنند، برای رهایی از فشارهای روحی حاصله از تحمیل خواسته های نابجای اطرافیان و به نوع پیاده کردن اهداف خود در زندگی، ناخواسته تن به دوستی ها و عشق های کاذب و ازدواج های این چنین می دهند.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از بصیر بیگ به پایان می رسد. شعرها و داستانهای ارسالی علاقمندان را یکی پی دیگر در برنامه های آینده به نشر خواهیم رساند. با امید بهترها از سوی شما با درود.
هر بار سویم نگاه کردی، رویت کم کم نما کردی، یک عمر با عشق باشم بیدار، محبت را معنا کردی. فریاد فریاد دل تکرار کردی، بر هر در و دیوار دو دیده عشق بارد، بگذاشتی باز انتظار. معشوقه محسوس تشنه تبسم، دروازه دل بستی پشت پنجره استی. معشوقه محسوس تشنه تبسم، دروازه دل بستی افسوس از من دور استی. حلقه محسوس تشنه تبسم دروازه دل بستی پشت پنجره هستی معشوقه محسوس تشنه تبسم دروازه دل بستی افسوس از من دور استی.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.